صاحب قدم صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، با نام و یاد دوست و توکل بر الطاف او در خدمتتون هستیم با عنوان سبک زندگی مهدوی در برنامه ناماشنای گفتگوی فرهنگی. درود و خوش آمد خدمت شما یاران همیشگی صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، شما که مهمان و میزبان توأم ما در استدیو گفتگو هستید و سپاسمندیم از اینکه مخاطب همیشگی بحث‌های زنده و داغ صدای اندیشه ها هستید. وظیفه رادیو گفتگو بر مبنای گفتمان سازی و پرسمان اندازی است. بر این مبنا همیشه در برنامه گفتگوی فرهنگی به مباحثی که نیازها و بحرانهای جامعه رو از طرق مختلف جامعه شناختی یا انسان شناختی نشانه می گیرند با حضور کارشناسان صاحب نظر از دانشگاه و محافل دیگر برگزار می کنیم. امشب هم با عنوان سبک زندگی مهدوی که از مهمترین نیازهای تربیتی و آموزشی جامعه نوپیدای جوانان و نسل امروز و فردای دانشگاهی ماست، در خدمت دو تن از مهمانان صاحب نظر، جناب حاج آقا رضا شاه محمدی که در سمت راست من در استودیو گفتگو نشستند و در خدمت جناب دکتر محمد ابراهیم نوری همدانی که مقابل به جناب شاه محمدی و در سمت چپ من در استودیو تشریف دارند. خدمت این دو بزرگوار عرض خیر مقدم داریم. من رشته مقدمه کلام رو گسسته میگذارم و از فرصت کوتاه مجلس بهره ها ببریم با شنیدن کلمات قصار این نازنینان. جناب شاه محمدی عرض سلام و ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از تالی و جناب دکتر سلام و زرب دارم خدمت شنوندگان بسیار بسیار عزیز و بزرگوار. رو امیدوارم که اون چیزی که شما تو برنامه دارید، اون شعار قشنگی که انتخاب کردید که حتما هم تو زندگی های مسلمان ها عملیاتی خواهد شد، سبک زندگی ما مهدوی باشه و بتونیم از این راه انشاءالله به امام زمان نزدیک تر بشیم.
درود بر شما، صفای کلام شما و اشاره های به جای شما جناب شاه محمدی. خواهش
میکنم.
جناب استاد نوری همدانی عرض خیر مقدم و سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، و همچنین مبارک باشه آغاز ولایت و امامت آقا امام زمان عجل الله فرجه.
بله، ما هم با شما و شنوندگان فهیم صدای اندیشه ها هم آواز با شما و همه شیعیان روشن دل جهان درود میفرستیم بر گام های استوار امام عصر، ولی و صاحب نبوت محمدی. بریم به اصل برنامه بپردازیم که سبک زندگی مهدوی است و با درود بر مهدی عجل الله آغاز گرفت. و اگر اجازه بدید جناب نوری همدانی، با حاج آقا شاه محمدی سوال نخست رو در بیاندازیم، اما از شما خواستارم که حتما به صورت گفتگوی متقابل، نمیخوام از کلمه دیالوگ استفاده کنم، از گفتگوی متقابل و تضارب آرا بهره ببریم، چرا که رادیو گفتگو همونطور که عرض کردیم رسانه گفتمانساز و پرسمانسازی باید باشد. جناب شاه محمدی، پیرامون بایستگی های سبک زندگی مهدوی، اصلا مهدویت چیست؟ یک مقدمه کوتاهی برای آشنایی و بسترسازی مسئله برای ما روشن بفرمایید تا برسیم به اینجا که چه بایستگی وجود داره که ما مهدویت رو نه تنها در نظر، در ساحت نظر و فکر خودمون، بلکه در زندگی روزمره بایستی پیاده کنیم، و بعد از این بریم سراغ این پرسش ها که چگونه پیاده کنیم، یعنی به صورت عملی هم برای من و شنونده های خوب صدای اندیشه ها روشن بشه سبک زندگی مهدوی. از حاج آقا شاه محمدی بشنیم.
حضورتون عرض کنم که من فکر میکردم بهتر بشه از خدمت دکتر استفاده کنه، چون ایشون چند لحظه زودتر از من رسیدن توی استدیو.
این حسن نظر شما است، ما صرفا به رسم حرمت جامعه روحانیت خواستیم که با از رسالت
سلامت باشید انشاءالله. ببینید، ما میگیم که اصلا خدا انسان رو برای چی آفریده؟
بله.
اصلا هدفش از خلقت آدم چی بوده؟ برای چی این همه موجودات بودن؟ مقام خلیفۃ اللهی رو به انسان داده، اشرف مخلوقاتی رو به انسان داده، تو اشرف مخلوقاتی اصلا خدا برای چی این کارا رو کرده؟ مگه علی عز و جل خدا بیکار بوده با آدم چه کاری بکنه؟ هدفی داشته دیگه. بالاخره فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این که همه عبادت کنن، خدا رو عبادت کنن. مگه خدا به عبادت ما نیاز داره اصلا؟ یعنی من شما محمد اگه خدا رو عبادت نکنم از خدای خدا کم میشه؟ اگه من مثلا نماز شب بخونم به خدای خدا افزوده میشه، مستحب انجام بدم؟ نه، اینا هیچ تأثیری نمیگذاره. اینا بیشتر برای اون نیازیه که خود ماها داریم آقای دکتر، و به هر حال امکانات رو خدا در اختیار ما قرار داده که ما به ترقی برسیم. به هر حال انسان رو خدا مختار آفریده و این ویژگی رو در اختیار هیچ موجود دیگه قرار نداده. من همیشه توی صحبت هم اشاره میکنم، میگم که این همه موجودات خاص، مثلا زنبور عسل، مثلا توی جنگل شیر قران قدرتمند، فلان موجود، همه اینها سال هاست یه جور دارن زندگی میکنن. فقط خدا به انسان میگه تو میتونی پیشرفت کنی، میتونی خونت رو تغییر بدی، میتونی به مراتب بالاتر علمی دست پیدا بکنی، میتونی از نظر اجتماعی اعتقاد داشته باشی، میتونی از هر نظر به بالاترین حالت برسی. و سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، هر اون چه که در آسمان ها و زمین هم هست من در اختیار تو قرار میدم. یعنی اینقدر خدا هوای بنده شو داره. بعد میاد میرسه به یه جایی میگیم خب حالا این همه زحمت و این همه محبت و این همه لطف خدا در حق ما میکنه، میگه برو یه کاری بکن خودتو به یه جایی برسون. میگیم خب چجوری خدایی؟ میگه من اینها رو تسخیر تو کردم، میگه در اختیارت قرار دادم. علم آسمان و زمین، از کوه میتونی بهره برداری کنی، از خاک بهره برداری کنی، از دریا بهره برداری کنی، از هر چیزی که من آفریدم تو میتونی بهره برداری کنی و به مقام عبد الهی و یا عبداللهی خدا برسی. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بعد میاد به جایی میرسه که میگه که تا اینکه من از شماها که انسانهای خاص هستید یه عبد صالحی رو به وجود بیارم که ویژه باشه. حتما شنوندگان عزیز خب سریال جناب یوسف پیغمبر رو دیدن و خیلی از سریال هایی که خدا رحمت کنه جناب سلحشور رو و همه عزیزانی که این حوزه خیلی کار کردن دیدن دیگه، وقتی که صحبت میشه، وقتی که مثلا اون مراتب به هر حال میاد بحث عبد صالح میشه، بعد میگه یوسف میگه من خوشینا پیغمبره دیگه، بعد پدرش با توجه به این که پیرتره بزرگتره میگه یوسف بر من ولایت داره، بعد وقتی که برای نواهاش صحبت میکنه میگه آخرین نفر ما که اسمش احمد میاد بعد از اون دیگه اون خاتم الانبیاست داره صحبت میکنه. این همه توی مزامین روایی و حدیثی ما اومده. صحبت که میکنه میگه خب آخرش چی؟ میگه یکی از بندگان صالحش به یه جایی میرسه که عدالت رو بر زمین در واقع به وجود بیاره و عدالت رو در زمین ایجاد بکنه و جامعه بشری به عدالت برسه و راحت زندگی بکنه.
آقا ببخشید، تمام انبیا گویا پیش بینی کردن، درسته؟
بله، ایشون میگه دیگه اونجا. بله. حالا من اینکه اشاره کردم به فیلم جناب یوسف خاطر اینکه دیدن دیگه این
چون من در سیره ابو اسحاقی میخواندم از آدم تا خاتم تمام انبیا چه مرسل چه غیر مرسل اشاره کردن به ظهور آقای
مرسل. نه فقط به ظهور حضرت حجت ابن الحسن، نه فقط به امام زمان، حتی خیلی از این بزرگان به وقایع کربلا هم اشاره
کردن. بله.
به وقایع بعد از پیغمبر هم اشاره
کردن. کاش که در خلال بحث به این مسائل هم اشاره
کردن. حتما ان شاء الله اشاره
کردن.
الان بحث اینه که میگیم خب اینها همین کارا رو کردن برای چی؟ برای اینکه انسان به یه مقام عباد اللهی برسه. و اون سبک زندگیه که شما الان به عنوان یک دغدغه در رسانه نمودی صحبت میکنید به اون برسه که این سبک مهدوی باشه. چجوری سبک مهدوی باشه؟ یعنی فقط تو گفتاره، تو حرف، تو شعاره بگیم آقا سبک زندگیمون سبک زندگی مهدوی باشه؟ میگن آقا تو دنیا گویا از سید الله بهجت پرسیده بودن که اگه اشتباه نکنم که تو دنیا 313 نفر نیست که امام زمان ظهور کنه. ایشون فرموده بودن بابا 313 نفری که هر کدومشون دنیایی رو تکون بدن، تغییر بدن، داریم مگه همچه آدمایی؟ شما فکر کردید مثلا 313 تا نماز شب خون کافی هن؟ 313 تا مثلا عابد شب زنده دار کافی هن؟ نه، 313 فرمانده لایق در واقع قدرتمند و قدر که بتونن دنیای رو تکون بدن، مثل مثلا حالا جمهوری اسلامی حضرت امام خدا رحمتش کنه دفعه با یه انقلابی واقعا اتفاقی تو دنیا ایجاد کرد. خب مهم به اینها که میرسیم میگیم که اون شایستگی رو در وجود این امام خدا قرار میده، امام به این مقام شایسته میرسه، به عنوان عبد صالح خدا انتخاب میشه، به عنوان پایان بخش بر بی‌عدالتی و ظلم و نابرابری از طرف خدا معمول میشه، همین رو تمام میکنه. خب نقش ما این وسط چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ حالا امام زمان خیلی خوب، حضرت اهل بیت خیلی خوب، امام پیغمبر خیلی خوب، همه اینا شخصیت‌های خاص، اصلا من کیم که بخوام در مورد اینا صحبت بکنم؟ به چه کسی چه مقامی داره که بخواد در مورد اینا صحبت بکنه؟ ما این وسط نقشمون چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ میگه شما مهدوی زندگی کنید. خب چجوری مهدوی زندگی کنیم؟ این مهدوی زندگی کردن چجوریه؟
میگه خب شاه محمدی عذرخواهی میکنم، اجازه میدید؟ نه خیر، این چه حرفیه؟ شما اونقدر کلامتون روشنه که بنده محو و الا من به این راحتی سکوت نمیکنم. آقا شاه محمدی عرض کنم اگر اجازه بدید، چون رسیدیم به جایی که پاسخ پرسش دوم ما هست، اینکه چگونه سبک زندگی مهدوی رو در پیش بگیریم، در خلال برنامه مجدد از شما بشنویم و مفصل تر. جناب استاد من ابراهیم محمد ابراهیم نوری همدانی عزیز، از شما بشنویم و پس از این هم اشاره به جایی کردند حاج آقا شاه محمدی به مسئله جهاد و اینکه ریشه اون در یقین و اون عزم و اراده است که از تقرب و نزدیکی و چنگ التجا زدن به دامان تقدس اهل بیت و سیره نبوی و اصطلاحاً سبک زندگی مهدوی به وجود میاد. به اینها هم بپردازیم در خلال صحبت شما.
بله، خدمتتون عرض کنم در جهت تکمیل فرمایشات حاج آقا عرض کنم که همونطور که فرمودن، برای سبک زندگی یا روش زندگی امروزی نیاز به این هست که ما هدفمون مشخص باشه. اشاره خیلی خوبی کردن به آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف از خلقت جن و انس عبادت و بندگی خداست.
اما معنی عبادته که خیلی مهمه، درسته؟
بله، که فرموده امام باقر علیه السلام الا لیعرفون.
احسنت.
که معرفت و آگاهی. خب بندگی یا این عبادت یا این واژه یه معنا هم در پی داره، یکی بندگیه، یکی پیروی مطلقه. ما حدیثی داریم از آقا امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرمایند که من علمنی حرفا قد سیرنی عبدا.
بله.
اونجا عبد معنای این میده که منو پیرو خودش میکنه، کسی که به من کلمه میآموزه. این بله، معرفت هدف اصلیه، ولی منظور اینه که سبک زندگی رو هدف زندگی میسازه. من خدمتتون عرض کنم ما یه سری اهداف خرد داریم در زندگی، یه سری اهداف کلان داریم. این آیه نشانه یا گفتگوی هدف کلانو میده. یا بحث شما که بحث سبک زندگی مهدویت، این هدف کلانه. من میخوام یه سری اهداف خرد و مثال بزنم تا بسه شنونده ما جا بیفته که سبک چگونه متأثر از هدفه.
خیلی عالی، همون چیزیه که نیاز داریم.
ببینین، هدف من اینه که به اصطلاح به یه درجه علمی و تحصیلاتی برسم، درست شد؟ این یه هدف خورده. سبک زندگی من حالا تعریف میشه تحت زیر مجموعه این هدف که من باید چه سبکی رو برای زندگی خودم چینش کنم تا بتونم به این هدف چیه دست پیدا کنم. لذا باید یه کارایی رو انجام بدم، یه کارایی رو انجام ندم تا بتونم این هدف رو دستیافتنی ببینم.
استاد نوری عزیز میبخشید، برخی پرسش ها واجب هستن شنیدن،
چون
برای عموم مردم صحبت میشه.
بفهم.
پس هدف خیلی واجبه، چیزی که قاطبه مردم، جمهور مردم ازش بی‌بهرن. هدف در زندگی، یعنی گام اول انتخاب هدف هست. پیرامون اون هم صحبت بشه بد نیست.
من این که بگیم که انسان‌ها هدف ندارن، من قبول ندارم،
چون نوعی سرگیجه در جامعه امروز احساس میشه.
سرگیجه وقتی احساس میشه که طرف هدف خودش رو یک سراب پیدا میکنه.
درود باشه.
یعنی ابتدا یک هدفه، فکر میکنه آبه، ولی وقتی بهش میرسه میبینه یک سرابی بیش نبوده. برای جوانان ما یا افکار عمومی ما یا جامعه های انسانی ما در سراسر دنیا یه عده هدف سازی میکنن.
پس به اینها باید ملتفت باشیم،
باید به اینها توجه جدی داشته باشیم، لذا الگوهای خاص ایجاد میکنن، در پی اون سبکهای زندگی رو القا میکنن به جوامع انسانی.
درود بر شما، و هوشیار باشیم که سبک زندگی مهدوی رو از بین اینها درست تشخیص بدیم و به کار ببندیم.
درست تشخیص بدیم که اگر متوجه باشیم و آگاهی بخشی بکنیم قطعا ما به این هدف میرسیم. منتها اتفاقا این هدف سازیایی که میکنن در مقابله با اون هدف مهدویت و هدف الهیه. بحث رو بهتره اینطوری شروع کنیم یا ادامه بدیم؟
ادامه.
ببینین تفکر مهدوی که میخواد هدف زندگی ما بشه بر دو اصل استواره. یکی عقیده محوری، یکی تکلیف محوری. یعنی ما باید یک عقیده درست داشته باشیم، یک اندیشه درست داشته باشیم، یعنی در چارچوب این عقیده یه آگاهی صحیحی نسبت به مهدویت داشته باشیم. ما هدفمون رو باید شناسایی کنیم، در پی شناسایی اون بفهمیم چه وظایفی و چه تکالیفی بر ما عارض میشه.
این میشه عقیده.
این میشه عقیده. در پی اون تکلیف محوری هم چی میشه؟ حاصل میشه. یعنی تکلیف من مشخص میشه که من چه وظایفی دارم.
بله.
وقتی این وظایف رو من به طرز صحیح و درست انجام بدم، لذا در جهت هدف خودم دارم چیکار میکنم؟ زندگی خودم رو سبک و روش میبخشم.
بله.
پس بنابراین ما باید مهدویت رو بشناسیم. همینطوری یه واژه‌ای رو بیاریم بگیم زندگی مهدوی. این مهدوی یعنی چی؟ مهدی یعنی کی؟ چه خواسته ای از ما دارن؟ خب الگوی مهدویت رو ما کجا جستجو کنیم؟ ما که حضرت مهدی سلام الله علیه رو که علیه که ندیدیم، که دیدیمش؟ ندیدیم. آگاهی از زندگی او داریم؟ نداریم. باید ببینیم حضرت مهدی سلام الله علیه از کجا برخواسته، از چه مکتبی هست،
سلام الله،
چه کتابی او رو معرفی کرده، چه پیامبری او رو معرفی کرده. لذا الگوی سبک زندگی در نزد اون کتاب و اون پیامبری است که ایشونو معرفی کرده بود.
پس در واقع عقیده شناسی مکتب نبوی ما، حالا چون می‌فرمایند تمام ائمه عزیز ما یک انسان بودند، در واقع یک انسانی با عمر 250 ساله،
یعنی
در
واقع یک نور واحد.
من میپرسم که صرفا بیشتر از شما بیرون بکشم جناب نوری.
در خدمت.
بله، در مورد عقیده میخواستم بیشتر روشن کنید. میدونید چرا؟ چون امروز در مدارس بنده حالا به عنوان یک معلم کوچک از جامعه معلم ها مواجه میشم با عزیزانی که در پایان تحصیلات زیر دیپلم به سر میبرند، اما گهگاه باور میکنید استاد نوری هنوز کلمه ذوالفقار به گوش برخی از بچه ها نخورد. چندی پیش از من چنین پرسشی کردن که ذوالفقار یعنی چه، و من مونده بودم. خب حالا ما با جامعه جوانی روبرو هستیم که معنای ذوالفقار برخی خانواده ها هستن هنوز حتی به گوش بچهشون نخورده. ما میخواییم برای اینها عقیده رو روشن کنیم، چرا که میدونیم اگر این چنین بخوان جلو برن فردا سر از به قول شما سراب ها و غرقاب ها در خواهند آورد. آیا عقیده صرفا ایمان کورکورانه به اصول دین هست، یا نه به قول شما تحقیق و نگاه پژوهشگرانه و متعقلانه و خردمندانه در اصول دین؟ یعنی خداوند و سیره مکتب اهل بیت راه تحقیق و تعقل ورزی در اصول و مسائل به قول معروف الگویی کار رو، اون سیره‌ای که ما داد میزنن در مکتب اسلام برای ما، راه خرد ورزی رو در اون نبسته و نگفته چشم و گوش بسته بیایید صرفا همین رو بپذیرید و ادامه بدید. از شما ما بشنویم بهتر.
خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کنم که عقیده پیوسته همراه با انسان، چون انسان موجودی فکوره.
خب
یعنی ما فردی رو نداریم که از نعمت عقل برخوردار باشه ولی اهل فکر و تدبر
فکر
نباشه.
معنای پرسشگری بیشتر.
بله، اون دالان رسیدن به عقیده فکر و تدبره. این گونه نیستش که انسان محروم از این باشه. حالا یکی خوب به این موضوع توجه داره و ازش استفاده میکنه، یکی نه، طبق فرموده قرآن غافل و زیاد به این موضوع توجه و عنایتی نداره، یعنی محروم از رسیدن به اون لب مطلب. پس بنابراین هر انسانی از این نعمت که بخواد به یک عقیده درست برسه برخوردار، این از لطف خداست که بر انسان قرار داره.
یعنی بسیشون نعمت اولا نگاه کنیم.
بله. بله، بسیار آیات آفاق و انفس داریم که میتونه رهنمون انسان باشه به سمت یک عقیده درست. بسیار گفتگوها و گفتمانها هستش که میتونه انسانها از اون بهره ببرن تا بتونن یک انتخاب درست داشته باشن. 124 هزار پیامبر خدا با اوصیای کامل فرستاده که انسانها همواره محروم از یک اندیشه و یک تفکر درست نباشن. در قرآن ما بسیار واژه صراط مستقیم رو داریم. صراط مستقیم همون راه و الگوی رسیدن به اندیشه و عقیده درست هستش. پس بنابراین خلأی وجود نداره. اگر خلأی در من هست، از به اصطلاح بی انگیزگی یا تنبلی من هستش که به این عروت الوثقا دست پیدا نکردم یا چنگ نزدم.
بله.
پس بنابراین الگوها و راهنمایی ها هستش به طور کامل، هیچ نقصی درش وجود نداره. ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی هیچ شک و تردیدی در هدایتگری این کتاب به لحاظ مضمونی که درش هست، قرآن مجید، هیچ کسری درش وجود نداره. پس بنابراین راه وجود داره، چراغ ها و به قول معروف اون نشانه ها، همه چی وجود داره. این ما هستیم که باید به دنبال این نشانه ها حرکت کنیم تا به اون بهره کافی و وافی برسیم.
بله، بسیار عالی. اگر فرمایشتون اینجا به پایان میرسه، من حاج آقا شاه محمدی رو خطاب قرار بدم.
هستیم در
اگر
خدمت
نکه بشنویم. حاج آقا در خدمتون هستیم.
بسم الله خارمون.
جناب نوری میبخشید، جناب نوری حتما برمیگردیم و اون بس فراموش نشه، پرسش من مبادا بیراه ببره بس رو. بله،
عرض میکردم که حالا اون بحث عبد سالو و بنده سالو اینا، بگیم که اینا هستن و شخصیت های هستن، حالا ما این وسط باید چی کار بکنیم بنده ها؟ من میخوام یه خورده بیام آسیب های بحث سبک زندگی مهدوی هم اشاره بکنم. بعضی ها شاید از بس علاقمندن و ارادتمندن اشتباه کنن یه وقتایی، چون راه رو نتونن درست انتخاب بکنن. معمولا اتفاق میفته یه وقتی ما یه چیزی رو با یه چیزی قاطی بکنیم، یعنی خلط مبحثی بشه در یه موضوعی، مثلا در مورد شرایط یا منتظران امام زمان که میخوان زندگیشون به سبک زندگی مهدوی، و حالا این سبک زندگی مهدوی معنیش اینه که ما بیایم زندگی رو جوری انتخاب کنیم که امام زمان میخواد دیگه، خیلی سادهش. من میخوام خیلی ساده بگم زندگی مهدوی این اون چیزی که امام زمان از شما انتظار داره. مردم، امام زمان میخواد اینجوری زندگی بکنید. خب چه جوری باید زندگی بکنیم؟ قاطی نکنیم بحث نشانه های ظهور رو با شرایط ظهور. بعضی چیزا به ما ارتباط نداره. ظهور یه نشانه هایی داره، یه شرایطی داره. نشانه ها رو معمولا ما به وجود نمیاریم که. نشانه ها ساخت، یه بخشی ساخته و پرداخته دست ماست. ما گاهن ازش مثلا استنباط میکنیم، میگن که این اتفاقات تو جامعه بیفته از نشانه های ظهوره، اون حالت در مثلا فلان اقلیم اتفاق بیفته از نشانه های ظهوره، یا فلان بزرگ گفته که مثلا اگر این اتفاق تو جامعه افتاد، خب این از نشانه های ظهوره، ولی باز خیلی ما به این بخشش کاری نداریم. شرایط ظهور دست ماست. حالا چرا مثلا من شاه محمدی یا هر کسی دیگه میگه ما مثلا ما بیم رو شرایط ظهور کار بکنیم؟ ما که الان امام زمان که فعلا ظهور نکرده که، ایشون در پس پرده غیبت، حتما در کنار ماست امام زمان. ما امام زمان رو در کنارمون داریم، ولی یا نمیشناسیمش و درکش نمی کنیم، یا اینکه به هر حال به هر دلیل ما چشمانمون قابل نیست، یعنی من چشمانم قابل نیست که امام رو ببینم. حالا این اتفاق نمیفته، من میخوام روزی باشه که امام زمان ظهور کنه، باز میخوام بگم به اون بحثش هم کار ندارم. الان که امام زمان غایبه، الان که امام زمان در کنار ما هست، ما توفیق زیارتشون رو به اثر ظاهر نداریم و اطمینان بخش، چیکار باید بکنیم؟ باید زندگی رو جوری برنامه‌ریزی بکنیم که اون شرایط ظهور فراهم بشه. چیکار باید بکنیم؟ یک، مهربانی توی خانواده و زندگی یکی از اصولیه که تو نگاه ها میگن این سبک نگاه، نگاه مهدویه.
زن... اصل اول شد مهربانی در خانواده، آره،
والا...
که به جامعه سرایت خواهد کرد.
بله بله.
و شد... این مرتبط با بحث این که ما شرایط ظهور در دست خود ماست،
اینجوری
به نشانه
بله
ها نداریم، شرایط رو داریم بله. میسازیم و اصل اول محبت و
محبت
نگاه مهربانی.
یعنی محبت.
درود بر شما،
زنده باشید.
بله، دین اسلام، دین مهربانی.
که میگم خب این میام این کارو بکنیم. حالا من یه نفرم، یعنی یه مرد، یه پسر، یه نفره، با یه دختر خانم ازدواج میکنه میشن دو نفر، صاحب فرزند میشن سه نفر، فرزند دوم چهار نفر، فرزند سوم پنج نفر، یه خانواده، یه خانواده با یه خانواده دیگه، با یه همجوری در کنار هم تشکیل محله و محل و اجتماع و جامعه و شهر و استان و کشور و دنیا. خب اینا همه آدمایی هستند که در خصوص به وجود آمدن اون شرایط ظهور امام زمان نقش دارن. اون سبک زندگی مهدوی باید اینجا خودشو نشون بده که تلاش کنن برای اینکه امام زمانی زندگی بکنن. حالا یکیش اینه که با همدیگه ما مهربون باشیم، یعنی اون محبته، اون کانون آرامشی که تو زندگیمونو باید ایجاد بشه که نگاه امام زمان هم به همین
بوده. حاجی شاه محمدی، یه سوال خیلی مهم دارم از خدمت.
خواهش میکنم.
فکر میکنم برای شنونده های ما هم خیلی مهم باشه. باز من به عنوان نسل پستر از شما بزرگواران، به عنوان یک جوان،
نسل چندم آیه؟
من متولد 65 هستم.
ده 60 هستی شما؟
بله 65، یعنی وارد 34 سالم تمام شده.
خوبه. میگم این
اصلا عدد 33 آقا شاه محمدی در ژنولوژی نسب شناسی میدونید که یک نسل 33 سال، یعنی 100 سال میشه سه نسل.
بله،
اینطور
بله،
محاسبه میشه.
بله.
یه محاسبه هم هست با اجازهتون، هر 25 سال و یک نسل حساب
در یک نگاه دیگر.
بله.
بله، من از مکتب دمورگان صرفاً این به خاطرم بود که خواستم بگم
هر قرن 4 نسل میشه،
هر قرن رو 4 میگیرن. بسیار. فکر کنم بیشتر تو منطق عرب اینطور هست، چون ازدواج ها اونجا زودرس‌تر هست. بسیار. جناب شاه محمدی عزیز، پرسش این بود که بحث مهربانی و مهربان بودن. ببینید، ما با جامعه‌ای رو در رو هستیم که فوق‌العاده مستعد انسانیت است. اصلا جامعه خاورمیانه‌ای جامعه حساس از نظر عاطفی است، به این خاطر و البته به خاطر دخالت‌های شیطان‌های بزرگ و حالا قدرت‌های شریر جهانی در این ازمنه اخیر، در این 120 سال اخیر، جنگ‌های بسیاری هم در منطقه خاورمیانه شاهدیم. اما خدا رو شکر به حذاقت و چربدستی و رهبری فوق‌العاده هنرمندانه و ظریف رهبر عزیز انقلاب ما که گام‌هاشون استوار و عمرشون بردوام، آرامش خیلی خوبی در کشور ما ایران برقراره، اگرچه اطراف ما مردم متاسفانه زندگی به سامانی چندان در کشورهای همسایه ندارند که از یاری جمهوری اسلامی هم برخوردارند به وظیفه اسلامی و اخوت برادری. بس بر اینه که اینقدر جامعه عصبی شده، خیلی عامیانه و راحت صحبت کنیم، من در لفافه نپیچونم کلام رو،
جامعه عصبی باشه
جان،
رسانه باید همینجوری باشه.
احسنت به شما. بله، ببینید، جامعه بسیار عصبی شده. شما این رو در جوانان کم سن و سال، حاج آقا نوری، در جوانانی که در مدارس من دارم میبینم اخیراً، خیلی سطح عصبیت از نسل‌های میان سال یا مسن‌تر خیلی بالاتره. یک عصبیت، دو تهی بودن از دانش، بسیار از نظر سواد و آگاهی بی‌بهره‌اند متأسفانه. حالا بخشی به نظام آموزشی برمیگرده، بخشی هم یک سری دلایل ریشه‌ای‌تر که از شماها باید بشنویم. بس اینه که چگونه شما می‌فرمایید الان ما مهربان باشیم، انگار به یک انسان بسیار عصبانی که در حال فریاد زدن هست فقط بگوییم مهربان باش. آیا میتوان با صرفاً شعار مهربان باشیم جامعه رو آرام کرد؟ راه مهربان بودن چیست؟ فکر کنم همون سبک زندگی مهدوی خیلی نزدیک به مهربان بودن، یعنی یک مهربان بودن وسیع با تمام کائنات.
الان یه شاید همون اول جمله عرض کردم، بعضی وقت اختلاف شاید ما برداشت داشته باشیم.
احسن.
ببینید، شما فرمایشتون بحث جامعه هست، حالا جامعه عصبانی یا جامعه آرام؟
بله.
جامعه چرا عصبانیه؟ باید جامعه شناسابش بپردازند و بعدش هم متولیان امر و مسئولین اون آسیب ها رو که احسا کردن در جهت رفع اون آسیب ها و اون تورم جامعه، یعنی مشکلی که تو از ذره عصبی هست، باید بهش بپردازند و رفع مسئله بکنن، حل مسئله بکنن. اما الان یه خورده اون بحثی که من مطرح کردم مربوط میشه به خانواده، یعنی بگیم سبک زندگی اسلامی یعنی یک خانواده مهدوی، یعنی یک زندگی مهدوی که معمولا بنا رو فعلا متاسفانه باید بر چار بگذاریم، تازه